دوستانی شنونده، همکنون پرتوه از آفتاب رو خواهید شنید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بیانات جوانان عزیزمون من رو به این نتیجه میرسونه که سطح تفکر و تحلیل و برداشت مجموعه دانشجویی رو به رشده. یعنی امسال من مطالبی رو شنیدم که سطح اون از مطالبی که سالهای قبل، مثلا سال قبل میشنیدم، بالاتر. خود این یک مسئله امیدبخش و مژده‌آفرینی است. یعنی مجموعه جوان کشور و دانشجوی کشور داره حرکت میکنه، پیش میره. گاهی ما در حال حرکتیم، متوجه حرکت خودمون نیستیم، اما حرکت داره انجام میگیره. الان اینجور، الان خوشبختانه تفکر حاکم بر محیط دانشجویی تفکری است که به سمت پخته تر شدن، جامعه نگر شدن داره پیش میره. اگر اون کاری که شما متوقعید انجام میگیره و انجام نمیگیره، دنبال کنید، تحقیق کنید، که البته بعضی جا قابل تحقیق هم نیست، برای که مسائل سری است خیلی از این مسائل. خواهید دید که نه، موجهه. یعنی اون عملی که انجام گرفته یا عملی که انجام نگرفته، این کاملا دارای توجیه. راجع به جوان ها هم بنده امیدم فقط همین شما جوان ها هستید و اون شرط اساسی این است که در مواضع خودتون ماندگار باشید، استقامت کنید. اینجور نباشه که به یه تحلیلی برسید، یه قضاوتی بکنید که انقلابی است، درسته و مورد قبوله، بعد بر اثر یه مانع کوچک، حتی یه تردید، از اون مبنا منصرف بشید و تبدیل بشید به یه آدم بی‌توقف. مراقب باشید که این روحیه رو، این احساس رو، این نشاط رو، این تحلیل رو حفظ کنید.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار کار بلد را بشنوید.
کار بلد، کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. گاهی وقتها ترس از اینکه شکست بخوریم، مورد تایید قرار نگیریم یا سرمایه خودمون رو از دست بدیم، موجب میشه دست از کار بکشیم یا دست به کاری نزنیم. اما این میون کسانی هستن که دلو به دریا میزنن و قدم در راهی میذارن که سخته اما پرجاذبه است، پرکاره اما نتیجه بخشه، زمانبره اما با ارزشه. این میون کسانی هستن که از کوه مشکلات تلی از کاه میسازن و گره گشاو و موفق هستند، چرا که رمز توفیقشون امید و توکله. درود به همه شما مخاطبان گرامی. میخوام بریم به سراغ مهمان برنامه امروزمون و البته طبق روال همیشه مروری بر بخشی از زندگی ایشون. همراه ما باشید. مهمان ما متولد سال 1360 هستند، از استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر تحصیل کرده در رشته کارشناسی علوم کامپیوتر و البته حوزه فعالیتشون هم داده کاوی و مدیریت پروژه هست. مهمان ما حدود 13 سال پیش با هدف تولید صنایع دستی اقدام به راه اندازی یک شرکت و مجموعه کردند و در اون مقطع چیزی حدود 60 نفر با مجموعهشون همکاری میکردن. ایشون به عنوان کارآفرین در حوزه هنر و صنایع دستی فعال هست و با تلاشی که برای کمک به این حوزه ها داره فعالیت میکنه. امیدوارم که همراه ما باشید و گفتگوی ما و جناب امید محمدی رو بشنوید. همونطور که در بخش معرفی مهمان برنامه اشاره شد، ما همراه هستیم با جناب آقای امید محمدی، کارآفرین در حوزه هنر و صنایع دستی، که حالا حتما با ایشون بیشتر گفتگو میکنیم، هم صحبت خواهیم شد و حرفای بسیاری خواهیم شنید. آقای محمدی سلام به جناب علی، خیلی خوش آمدید.
ضمن سلام و از خسته نباشید، ممنون از دعوتتون.
زنده باشید، خیلی متشکر از حضورتون در این برنامه و بریم به اتفاق مروری داشته باشیم بر حوزه کاریتون. یه خورده خودتون رو معرفی کنید. من به صورت کلی نکاتی رو عرض کردم، اما یه معرفی از خودتون داشته باشید، حوزه فعالیتی که دارید انجام میدید، سالهای در واقع فعالیتتون رو بفرمایید و نکاتی که بتونه یه مقدمه‌ای بر بحث و گفتگوی ما باشه.
امید محمدی هستم. رشته اصلی دانشگاهیم کامپیوتر هستش. با مدیریت پروژه سالهای متمادی آشنا شدم، دوره‌های مدیریت پروژه رو دیدم، بر حسب علاقه که به حوزه هنر و صنایع دستی داشتم گرایشم بیشتر به سمت صنایع دستی شد و از همون ابتدا به فکر تولید صنایع دستی و صنایع دستی که تو ایران تولید میشه و صنایع دستی کشورمون و نکات مختلف کشور، هر شهری هر صنایع دستی که داشته باشه رو آموزش دیدم، آموزش دادم و خط تولید و تابونی‌ها و کارگاه‌های مرتبطش رو تو استان تهران و استان البرز راه اندازی کردم.
بسیار عالی. اول از همه از خودتون یه خورده بیشتر بشنویم. شما اشاره کردید که رشته تحصیلیتون بالا حوزه علوم رایانه بوده و شاید خیلی حوزه دانشگاهی ربطی به حوزه کارتون نداره، یا حداقل تو ظاهر خیلی به نظر میرسه کاری ربطی نداره. انتخاب رشته دانشگاهی و حوزه کارتون چجوری شکل گرفته؟ کدومش اولویت بوده؟ زودتر شروع شده و چطور با اینها به هم دیگه مرتبط شدن؟
اولویت اصلی رشته کامپیوتر بود، ولی در همون نوجوانی و جوانی به هنر علاقه داشتم، ولی چون تو شهر کوچیکی زندگی میکردیم امکانات و خدماتی به اون صورت نبود که به هنر ارزش قائل بشن یا صنایع دستی زیاد ارزشمند باشه، حداقل تو سنین ما. حالا دسترسی خیلی بهتر. حدود 10 سال تو حوزه فناوری اطلاعات فعالیت کردم، الانم تا حدی فعالیت دارم. به خاطر علاقم به صنایع دستی اولین سرمایه‌ای که به دست آوردم با شراکت یکی دو تا از دوستان مجموعه‌ای رو راه اندازی کردیم در راستای خرید و فروش و کمک به صنایع دستی و هنر. در ادامه کار با یکی از دوستان شراکتمون ادامه پیدا کرد. 13 سال این شراکت و این همکاری ادامه پیدا کرده، به طوری که الان خط تولیدهای مختلف صنایع دستی رو تو استان البرز و استان تهران داریم.
پس خودتون فقط صرفا فروشنده نیستید، بلکه تولید کنندش هم شدید دیگه.
هم تولید کننده، هم میشه گفت استفاده از تکنولوژی و اون رشته تحصیلیم و فناوری و مدیریت پروژه در تولید صنایع دستی و خط تولیدهای مختلف رو کنار هم به طوری راه اندازی کردیم که عملا از نگاه اول غیر ممکن بوده.
چقدر موضوع درس براتون اولویت بود که حالا مثلا تهش بشه فعالیتون در بخش صنایع دستی؟ چقدر هنر براتون اولویت بود؟ کدوم یک رو؟ خود شما با توجه به اینکه خیلی در واقع اشاره میکنید به اینکه توی دوره نوجوانی هم علاقه من به هنر بودید، چقدر اینا اولویتاشون یکی بعد از دیگری بوده؟ چگونه بوده؟
اولویت اصلیم همیشه هنر بوده. من حتی تو کنکورم چندین بار تو رشته هنر شرکت کردم ولی موفق نشدم به خاطر نبود منابع، حتی کتاب یا منابع مطالعاتی نتونستم از دانشگاه هنرم قبول شم.
و این رشته تحصیلیتون چی بود؟ ریاضی بود؟
ریاضی فیزیک. اصلا هم پیش دانشگاهی و هم درگت.
چه جنبه هایی از هنر براتون جذاب بود؟ یعنی کدوم بخشش بیشتر براتون جالب بودش؟
من بیشتر نقاشی و طراحی رو علاقه داشتم و
استعدادش هم داشتین؟
بله، حالا خوشبختانه استعدادش هم داشتم و بخشش خدادادی بود که الان حالا به لطف خدا برای بچه خودم هم که الان هستش، اونم مثلا خدادادی هنرمند و سن 4-5 سالگی نقاشی های حرفه‌ای دارن میکنن. تو حوزه همین صنایع دستی هم بعضی وقتا کمک میکنم و همه این صنایع دستی که الان خودم تولید میکنم رو هم بلد هستم.
باریکن.
من اولویتم زمانی هنر بود ولی بر حسب مقتضیات زمانی مکانیش رو ریاضی هم دوست داشتم و کامپیوتر رو به سمت کامپیوتر در واقع تمایلم بیشتر شد.
این قبل از حضور تو دانشگاه.
بعد از دیگه مهاجرت برای کار به تهران و اولین سرمایه‌ای که بعد از مدتی کار کردن جذب کردم، به فکر پخش یا ورود به بازار هنر رو داشتم. ولی وقتی وارد صنعت شدم در هر دوره از فعالیت متوجه شدم که خودم میتونم تولیدش رو انجام بدم، خودم بهتر میتونم، خودم میتونم با تکنولوژی تغییر بدم، میتونم تولید رو با یک سری فناوری و یک سری مدیریت پروژه افزایش بدم و بازار رو بگیرم. و از اولین کارگاه نام مثل میناکاری بود که از اطراف شهر تهران تو یکی از روستاها شروع کردیم و ادامه دادیم.
خب حالا من میخوام راجع به این بخش از زندگیتون یه خورده بیشتر قبل از اون در واقع بیشتر صحبت بکنیم، بعد به این بخش هم حتما به اندازه کافی میپردازیم. شما اشاره کردید به اینکه توی دوره نوجوانی و ابتدای جوانی علاقه من به هنر بودید و این علاقه هم وجود داشت، توی جنبه هایی هم خودش رو نشون داد، و بعد اینکه کنارش اما خب به دلیل امکاناتی که وجود داشت ترجیح دادید که با رشته ریاضی و بعدش هم حالا رایانه کارو پیش ببرید. من سوالی که از شما دارم این هست که توی اون سالها فرصتی برای ارائه توانایی هاتون فراهم شد؟ دوره‌ای رو گذروندین برای اینکه مثلا حالا با هنر عجین بشید؟ حالا امروز که دارید میگید صنایع دستی حوزه کارتونه، احیانا تجربه تو اون سالها با صنایع دستی هم شکل گرفت یا همه اینا برمیگرده به بعد از در واقع قبولی در دانشگاه و فعالیتی تو تهران داشتید؟
بعد از برای مهاجرتم به تهران با صنایع دستی چیز بیشتر علاقه شخصی بوده، نه اینکه خودم کار کنم.
تجربه‌ای نداشتید تو
شهرستان؟ دوره‌های مختلف نقاشی یا طراحی رو گذروندم با اساتید شهرمون. اساتید خیلی خوبی هم بودن، انگیزه‌های خوبی هم برام ایجاد کردن. نمایشگاه‌های داخل شهر یا منطقه هم شرکت می‌کردیم که
کدوم نمایشگاه مثلا چیای همون هنر
بود. نمایشگاه هنر، بیشتر نقاشی و هنر بود. و هر دفعه که هر هنر یا هر صنایع دستی ساخته‌ای رو می‌دیدم علاقه‌مند می‌شدم، ولی محیط ما محیط ارائه توانایی نبود.
یعنی استان آذربایجان شرقی که من فکر می‌کنم خیلی مشتاق تو حوزه صنایع دستی فعاله و خیلی قدمت زیادی تو این بخش هم داره. حالا اهر رو، خود شهر اهر رو نمی‌دونم، اما استانتون که این ویژگی رو داره.
شهر
لباس و پوشاک گرفته که آداب و نمی‌دونم رسوم خودش و اون صنایع دستیش وجود داره تا خیلی از فعالیت‌های دیگه که داره انجام میشه.
به صورت سنتی هنوزم هست، قبلاً هم بوده. هم از شهر خود ما
تو چه زمینی شهر خودتون داره؟
تولید مثلا یه نوع بافتی هست به اسم ورنی که اصلا پایتخت ورنی کشوره. بعد ارزم
این با کفش گرمی که فرق میکنه؟
نه فرق میکنه. این ورنی تنها فقط تو منطقه ارسباران یا قرهداغ خودمون تولید میشه. عشایر بیشتر تولید میکنن. از فرش و بعضی وقتا گرونتره چون بافت ابریشم داره.
پس این در واقع یه نوع زیراندازه؟
بله
یه نوع زیراندازه. خب
زیراندازه، ولی قدیم عشایر استفاده میکردن، الان به داخل شهرها راه پیدا کرده. الان بیشتر به صورت تابلو حتی استفاده میکنن. دوستانی که حتی میشناسن الان دارن
تابلو فرش
از خودش نره، مثلا از اون منطقه یه دونه فرورنی تو خونه‌شون باشه، فقط آویزون باشه یا روی موب بندازن چیز کنه.
خیلی خب بعد خود شهر اهر هم داشت چیزی صنایع دستی داشت.
پایتخت ورنی کشور اهر.
اهر هستش.
اون ثبت شده و هر سالم جشنواره چندین سال چند تو دودم 5 6 سال جشنواره‌های خاص خودش هم داره. به جز اون ما نزدیک بین اهر و تبریز شهری هست، حالا من اسم میبرم بخاطر اینکه چون معروفه.
بله بله بله.
به اسم هریس. این شهر اصلا فرشش معروفه. درست فرش هریس معروفه، ولی خود اهر بافندهای بزرگی داره، کارگاه تولید فرش بزرگی از اول داشته و بوده.
سبکشون هم یکسانه، یعنی سبک بافت مثلا فرش ها توی اهر همون چیزی هست که توی مثلا تبریز ما می‌بینیم، در هریس می‌بینیم، اینا همون تفاوته؟
معمولا متفاوته و فرش هریس معروف‌تره، حتی برای صادرات کشور معروف‌تره. هریس نوع بافتش، نوع نقش و نگارش متفاوت‌تره. قبلاً ها تا زمانی که این رنگ‌های مصنوعی نبود، همین رنگ‌ها هم طبیعی‌تر بود. بافت‌ها هم سنتی‌تر بود، طبیعی‌تر بود. جذابیتش هم بیشتر بود. ولی الان به صورت مکانیزه که شده فرش ماشینی و رو اندازه گلیم‌های ماشینی، عموم مردم جامعه به اون سمت نمی‌رن. حالا به خاطر آپارتمان نشینی، چون هم سنگی نه هم گرون قیمت هم الان هست، نمیرن. الان اکثر فرشم که تو دستبافه بعضیاشون دیگه رنگ طبیعی هم نیست متاسفانه.
یعنی حتی دستبافه ای که امروز داریم هم دیگه اون رنگ طبیعی گذشته رو شاید نداشته باشه.
ولی هنوز تو شهر ما مثلا کارگاه رنگ رزی هست، کارگاه های دباغی چرم هست، هنوز سماور سازی سنتیمون هست.
این یه بخشی از داشته های فرهنگی شهر محل زندگی و تولد و سکونت شما بوده، ولی اون ارتباط ایجاد نشده بوده.
بله
درسته. یعنی برداشتی که از صحبت شما میکنم، با اینکه اهل اون منطقه بودید، شاید تنها وجه هنری آقای امید محمدی همون علاقش به نقاشی و اینها بود.
دقیقاً نقاشی بود، ولی از یه طرفی هم چون امکانات همون نقاشی وجود نداشت، خیلی سبیه. حالا من مارک نبرم، ولی بعضی از مارک خاصه مثلا مقوا یا رنگی که می‌خواستیم استفاده کنیم اونجا تو شهر ما پیدا نمیشه. من به واسطه فامیلایی که تو تهران بودم میومدم یا میرفتم از طریق اونا تهیه می‌کردم.
این مال چه سالیه؟
ما همون دهه 70 دیگه. من
اوایل اواسط دهه 70 دیگه. الان که فکر نکنم
ده الان ماشاءالله خیلی زیادتر، همه امکانات بیشتر، همه دسترسی راحت‌تر،
فضای مجازی هم کمک کرده دیگه.
بله الان هم آموزش راحت‌تر. خود من با اینکه علاقه به صنایع دستی داشتم و اومدم سمت صنایع دستی، دوره آکادمیک یا دوره ویژه خاص صنایع دستی یا هنر رو ندیدم. یعنی این سال‌ها به صورت تجربی و به صورت همین کتب یا فیلم‌های آموزشی تجربه کردم، تغییرات حتی دادم تو برخی از صنایع دستی و به صورت امروزی‌تر تو ارائه.
خب دو تا سوال دیگه هم از خانواده بپرسم. اول از همه که خواهر برادرها چه درسی خوندن، چه رشته‌ای، کسی به سمت هنر گرایش داشت یا نه همه رفتن رشته دیگه؟ هیچ کدوم.
نه هیچ کدوم هنر نرفت.
چه متاسفانه از ته دلی گفتید. معلومه خیلی عرق دارید به هنر. و اینکه نگاه پدر مادر چی بود؟ نگو بابا برو بشین درس بخونید، کار درست درمون نیست، مشغول شی، نمیدونم یه حقوق ثابتی فلان. چه از این حرفا قدیمی ها هم نسلای ما میزدن، پدر هم نسل ماها میزدن دیگه.
بله تو اون دوره ها بود، ولی ممکنه هنر و علاقه من نشدم و جلوم هم نگرفتن. یعنی همون موقع هم نقاش میکردم، طراحی میکردم، هزینه ها رو همین پدر مادرم برام متقبل
شد. پس در واقع لابلای اون انتقادات هاش هم میگفتن رو هرج خود صلاح میدونی. خب باز خوبه، این تحت فشار نبودید برای اینکه
ما با چه خانواده فرهنگی بودیم، درسمون سر جاش بود، تفریحمون سر جاش بود. علاقه شخصی همون هم سر جاش بود.
خیلی عالی، خیلی عالی. یه فاصله از دوستانمون بگیریم، خدمت شما هستیم و گفتگو رو ادامه میدیم. درود به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. اما بریم گفتگومون رو با مهمان گرامیمون آقای امید محمدی، کارآفرین حوزه هنر و صنایع دستی دنبال بکنیم. جوان متولد سال 1360 در شمال شرقی ایران عزیز، در شهرستان اهر آذربایجان شرقی، که تصمیم میگیره با اینکه حالا حوزه تحصیلاتش در مقطع کارشناسی علوم رایانه بوده، اما بره به سراغ یه بخشی که پیش زمینش رو توی دوره نوجوانی و کودکی هم به یه شکلی داشته و من میخوام حالا سوالات بیشتری هم از ایشون بپرسم. آقای محمدی، تجربه کسب و کار رو توی همون دوره کودکی و نوجوانی هم داشتی؟ مثلا احیانا حالا چه میدونم یه جایی بری مشغول بشی، بابا بگی تابستون اگه هست بری هنری یاد بگیری، کاری یاد بگیر، این چیزا هم بود یا فقط تمرکز روی درس خوندن بود؟
کسب و کار به صورت مغازه داره یا محدود داره؟
شاگردی یه جایی وایسی اینا بودش هم چیزی؟
شاگردی نبود، برای خودم یه مغازه بوتیکی داشتیم تو اون وقت تابستون مشغول بودم.
کی؟
همون حدودا اوایل دهه 70 مثلا دبیرستان راهنمایی بودم.
14-15 ساله. و مغازه پدری بودش؟
بله، پدرم بود که چون معلم بود و اوقات فراغتش هم یه بوتیک داشت، بعضی وقتا تفریحی میشست.
شما میرفتیم اونجا
کار میکردیم؟
پس کاسبی کردن رو یاد گرفتی اونجا تا حدودی؟ آره. بعد و اینکه با این پیش زمینه ها کم کم آماده شدی برای اینکه بری وارد دانشگاه بشی. دانشگاه گفتی که کاردانی رو تو همون اهر
بزنی؟
بله، درس و تحصیل تو دانشگاه چطور بودش؟ ارتباطی که باید و با این رشته گرفته بودی؟
بله، چون علاقه داشتم خیلی تو درس خود کامپیوتر یا ریاضیم خیلی بهتر بودم، اما کمتر. از همونجا مثلا به کار تحقیق و گسترش و اون کار رشته علمی خودم فعالیت زیادی داشتم.
چیکار می‌کردی؟
تو دانشگاه مسئول هسته علمی خود دانشگاه شدم. آفرین. با اینکه ترم دوم سال آخر که سال آخر کاردانیمونم بود، اصلا یک نشریه فرهنگی رو انداختم. علاقه
شدید بودی پس؟
بله، علاقه شدیدی به اصلا نوشتن داشتم و مدیر مسئول نشریه شدم. اولین نشریه فرهنگی در حقیقت دانشگاه منطقه خودمون هست که هنوزم تو
اون ذات هنریه رو داشتی؟
بله، تقریبا میشه
دست به نوشتن هم هست داشتی. مستقیما لیسانس قبول شدی کارشناسی یا یه فاصله افتادی؟
فاصله افتادم، اومدم بیشتر کار کردم و بعدن تو تهران که داشتم خودم کار میکردم همزمان هم تحصیل کردم.
یعنی کاردانی تموم شد، مرحله بعدیش چی بود؟ سفر به تهران و مهاجرت به تهران؟
بله بله.
خانواده هم با شما اومدی؟ تنها؟
نه، تنهایی اومدم.
تنهایی از یه شهری که حالا به هر حال به بزرگی تهران که نیست، شهر کوچیک هست، بیای وارد تهران بشی با فضای متفاوت، با آداب متفاوت، مردمی با ویژگی‌های متفاوت، چجوری خودتو تونستی وفق بدی؟ چیکار کردی؟ کسی بود در تهران که مثلا بری خونه‌شون آشنا بشی، کمکت بکنه، راهنمات بشه، یا نه مستقیما اومدی از صفر شروع کردی؟
تهران دو تا دایی دارم، خوشبختانه داییام کمکم کردن و خیلی خیلی کمکم کردن، نمیشه گفت کمک، و باعث شدن که موندگارتر بشم تو تهران و تو حوزه‌های مختلف کاری رشته کامپیوترم فعالیت کردم تا به یه ثباتی رسیدم.
خب یه موردی، شما وارد تهران شدی همچنان همون رشته کامپیوتر رو ادامه دادی؟
بله.
آها، یعنی پس همون رشته خودت رو، رشته تحصیلی تو رفتی شروع کردی کار کردن. چی کار میکردی؟ چه حوزه‌ای از کامپیوتر رو مسلط شده بودی بیشتر که داشتی چی کار میکردی؟
من تو سالهای اولی که دانشگاه کاردن تمرین کرده بودم با برنامه نویسی و طراحی سایت آشنا شدم. از طراحی گرافیک
چه برنامه‌ای انجام میدی برای سایت؟
PHP و MySQL کار میکردم و طراحی سایت بر حسب مدیریت محتواهایی که بود انجام دادم. برای اینکه بتونم بیشتر با این حوزه آشنا و رشته آشنا شم، برای خودم یه سایتی رو اندازی کردم. اولین سایت گردشگری رو برای منطقه رو اندازی
سال 81 اینا احتمال
دقیقاً. بله
درسته.
بله، 82 83
82. خب اون سالا مثلا خیلی سایت به این معنا نبود،
دقیقاً اصلا خبرگزاری نبود و اولین بار بود تو شهر همچین اتفاقی افتاده بود. بعد هم برای همین برای حوزه فقط گردشگری هم تو منطقه فعالیت میکردم، برای همین خیلی شناخته شده شدم.
چیکار کردی؟ یه توضیح بده راجع به این، یعنی گردشگری آذربایجان شرقی رو روش مانور داده
بیشتر؟ بیشتر منطقه خودمون ارسباران و شهر اهر، کلاور و ورزرا. دلیلش هم این بود که اصلا یه حسی بهم میگفت که مثلا شهر منطقمون
جای پرداخت
بله کار داره و ته دلم هم همیشه میگفتن اگر اونجا کاری بود، اگر اونجا کسب و کار مناسبی بود، من شاید اصلا مهاجرت نمی‌کردم و همینش اونور علاقه داشتم. از این طرفی بگه حوزه گردشگری بیش از اندازه علاقه داشتم، من اکثر شهرهای ایران رو گشتم و
همون سالا
بله 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 بر حسب علاقه‌ای که داشتم خیلی مسافرت رفتم، هر جا می‌رفتم با آداب و رسوم و فرهنگ اونجا می‌خواستم آشنا بشم و تجربه‌هایی رو برای همین کار رو داشتم و علاقه داشتم. برای همین حوزه همزمان می‌نوشتم و همزمان در رشته کامپیوتر خودم کد می‌نوشتم که اون سایت خودم رو بیارم بالاتر و کد نویسی و طراحی سایت هم بالاتر رفت.
اون کد نویسی واسه اون سالا واقعا خیلی اولویت بود. الان کد آماده هست، ولی اون زمان که اینجوری نبودش که شما هر یه تیکه‌ای می‌خواستی به سایت ظاهر خوشگل‌تر و زیباتری بدی، باید کلی وقت می‌ذاشتی می‌رفتی انواع و اقسام کتابا رو پیدا می‌کردی، مرور می‌کردی. خیلیش هم انگلیسی بود، یعنی اون زمان ترجمه‌شون هم به این اندازه نبود. درسته؟
کاملاً درسته.
بعد چی شد که حالا خیلی هم به قول خودت ایران رو گشته بودی تو اون سال، چه جوری رسیده بودی بگردی؟ کدوم شهر رو رفته بودی؟ کدوم مناطق ایران بیشتر باش آشنا بودی؟
به جز سه تا استان همه استانش کشور رو گشتم، شهر به شهر، هم قبل از ازدواج هم بعد از ازدواج. یعنی چیزی موازنه نشد، حتی بچه‌هام که به دنیا اومدن دو گلو دختر دارم.
خودش
هم یک سالگیش ما تو مسافرت بودیم.
چقدر خوب. بعد میرسی به کارهای دیگه. خب برای سفر رفتن هم هزینهش به کنار، بحث زمانی که از ما میگیرم هست.
قبلا خیلی زیادتر بود دیگه مسافرت اینا، همه اکثری مسافرت ها و این چیزا قبلا، ولی از وقتی که توزیع فعالیت جدید قدم برداشتم واقعا الان فرصت ندارم و واقعا الان خانوادم اگر رعایتم نکنن هم نمیتونم.
تو مقطعی که مثلا میرفتید سفر چجوری برنامه‌ریزی میکردی؟ مثلا تصمیم میگرفتی که بری یه استان بعد میرفتی یه شهر خاص، یا میرفتی استان رو میگشتی کامل؟
بیشتر اوایل فقط هدفم این بود که همه استان رو ببینم، مرکز استان و شهر.
یعنی یه هدف داشتی که باید حتما استان رو بری کاملا؟
آره، اصلا علاقه خاصی
بگردی و بیاد.
بعد یه علاقه خواستم داشتم که حتما غذای محلیشو بخورم، حتما تو موزه هاشون رو همشون رو ببینم. من بعضی از شهرها رو اصلا رفتم نرسیدم حتی داخل شهر رو بگردم، فقط مثلا موزه ها رو رفتم. مثلا من فقط اون آثار تاریخیش رو رفتم دیدم فقط و برگشتم.
یه سال هدف برای این بودش که کاری که داشتی میکردی با این هدف بود که مثلا بتونی اون سایتت رو ارتقا بدی، یا علاقه شخصی باعث شد؟ چون به هر حال وقتی میگی من رفتم تو یه جا فقط رفتم موزه هاشو دیدم، یعنی دنبال یه سری مجموعه اطلاعات بودی بیشتر از اون که شاید برات مثلا اون جاذبه دیداریش اولویت باشه. من نمیدونم حالا
بیشتر علاقه همون موقع هنر و هر چیزی که ساخته بشر بود و از قبل بوده دوست داشتم. موزه ها رو بیشتر برای همین میدیدم و کلکسیون جمع کردن رو علاقه داشتم.
آها، باری کردم.
آره، دوست داشتم برای همین اینا رو ببینم. برای سایت هم فقط محدود به منطقه خودمون بود، گردشگری منطقه خودمون بود، درباره مثلا استان دیگه کمتر، مثلا در حد یه پاراگراف یه صفحه بود که فقط به خاطر بهینه‌سازی سایت بود.
پس این در واقع خیلی روی اون بخش معرفی نقاط دیدنی کل کشور نبود، اما منطقه خودتون بیشتر. مارا اون سایتو داری هنوز؟
متاسفانه تا 5 سال پیش داشتم، ولی دیگه اینقدر زمان محدود بود نمیشد، دیگه گذاشتم کنار و همین دامنش هم تا فکر کنم یک سال پیش دو سال پیش دیگه اونقدر
چرا از دست دادی؟ خودش یه دونه در واقع وزنه بوده میدونی،
ولی دنیای مجازی یه دنیای دیگه ایه، زمان دیگه ای میخواد. اصلا انسان بشی یه شخص برای یک سال یا در حقیقت چیز نمیتونه تنهایی این کارو انجام بده. برای منم چون تنها بودم خیلی خیلی سخت بود برام و زمان زیادی میگرفت. دیگه تو اون بره زمانی علاقه داشتم ادامه هم دادم، سعی کردم نگه دارم، ولی بعدها دیگه کمرنگتر شد و به حوزه دیگه.
خب یه موردم بپرسم، حالا چون حوزه کارتون ببخشی سایت بوده، سایت کارکرد گذشتهشو از دست داده به نظر شما؟
بیمور چون رشته خودم هم کامپیوتره دیگه، بگم آره، چون فناوری مثل کارهای دیگه نیست. من تو حوزه‌های مختلف حتی دولتی هم فعالیت کردم، بزرگترین سایت‌های دولتی هم که الان راه انداختم هنوز پابرجاست کار میکنه، حتی مدیر پروژه‌ای که بودم هنوز داره انجام میشه. سایت مفهومی که در گذشته بود رو از دست داده. خب یعنی گذشته فقط جنبه اطلاع رسانی داشت، الان به سمت ابزارهای کاربردی تر رفته و رفته رفتن داره هی ادامه میده و فناوری رو نمیتونیم جلوش رو بگیریم.
به نظر شما ممکنه که یه روزی سایت دیگه از اون جای خودش دیگه کنار بره و
همین الان هم ما یه کلمه اختصاصی به اسم IP V4 یا ورژن 4 یا IP V6 الان مثلا دنیا میگن تو IP V4 الان چند سال در واقع تموم شده و IP V6 باید بده. الان این خیلی ملموس برای اونایی که تخصص نیستن نیست، ولی دیگه محدودیت نامگذاری، اسم‌گذاری، فرهنگ سایت رو داریم. بعد اپلیکیشن هایی که الان اومده کاربردی تر، مردم راحت تر تعامل میگیرن. نسل جدید اصلا به سمت مطالعه متن طولانی نیست، ایمیمیشن یا صفحات گرافیک یا فیلم خیلی بیشتر جواب الگو هست، هم برای تبلیغات، هم برای خدمات. به خاطر همین یواش یواش کمتر شد. حالا مثل همه تکنولوژی دیگه به نظر من از بین میره.
از بین میره. جالب بود. خب آقا بریم سراغ ادامه بحثمون. شما تصمیم میگیری که بری به سراغ صنایع دستی. صنایع دستی توی تعریف خیلی وسیعی داره. شما باید این دانش فوق العاده داشته باشی. بعد بگین صنایع دستی از همون محلی باشه که به قول خودت سایت گردشگری تام راه انداختی اولویت باشه، یا نه بری سراغ نمیدونم مناطق مختلف ایران اطلاعات به دست بیاری. چی شد اصلا صنایع دستی؟ این جرقه اولی از کجا اومد؟ کی فکرش انداخت به سر شما که برو سراغ این جذاب و جواب میده؟
حالا یه چیز جالب بگم. چون به رنگ و نقاشی خیلی علاقه داشتم.
خب.
شدید علاقه داشتم. رنگ ها روم تأثیر زیادی میذاشت. هر کاری میکردم یعنی جذب رنگ هایی میشدم که تو اطراف و محیط خودم میدیدم. بعد تو این رنگ ها رنگ آبی فیروزه‌ای رو بیشتر از همه دوست داشتم.
آبی فیروزه‌ای.
حالا فیروزه‌ایش گفتیم که
یه کاملا نمادی باشه برای شمال شرق ایران دیگه.
هر جا میرفتم این آب فیروزه‌ای مثلا جذب میکرد، تو کاشی های مساجد، تو مس میناکاری تو استان اصفهان، و حتی این مس میناکاری رو تهیه میکردم و تو خونم هم داشتم. همیشه آرزو داشتم کاش خودم این رو تولید میکردم، کاش خودم این رو مثلا میساختم، یا کاش حالا تولید به اون مفهوم نه، ولی میگفتم کاش حداقل یک شو خودم نقاشی کنم.
همه ماجرا برمیگرده به سال 1390 احتمالاً.
حدودا 91 تا 93 جرقه اصلی در حقیقت تولید.
یعنی آغاز کار شما و اینکه فکرش به کلت بخوره سال 91 تا 93. بقیه‌اشی؟
بعد تو حین این علاقه مندی ها و به نقاشونه که حتی تو کارهای روزمرگی میرم نمود داشت، یعنی یه کاغذ پیدا میکردم طرحی میزدم نقاشی میکردم. مثلا اون زمان دیگه تو اینترنت اینو میچرخیدیم، نقاشای سنتی غیر سنتی یا دنیا رو مثلا جمع میکردم و هی تماشا میکردم، خوشم میومد. بعد سفرهایی که تو استانا میکردم تو اصفهان با مس میناکاری آشنا شدم. همونطور که میادم جذب میشدم به موزه ها و کارگاه ها، علاقه من شدم به جای اینکه مثلا شهر رو بیشتر بگردم برم سمت کارگاه ها رو ببینم. کارگاه ها رو رفتم دیدم، با اساتید میناکاری آشنا شدم، با کارگاه هایی که به صورت خانگی بود آشنا شدم، و وقتی که مجموعه ها رو دیدم اون تابو این که من نمیتونم تولید کنم شکست بهم.
استقبال میکردن، پاسخ میدادن، واضح به شما توضیح میدادن که داره چه اتفاقی میفته، یا مثلا یه خورده سعی میکردن با ابهام خیلی جزئیات کار رو نگن، فوت آخر رو نگن مثلا.
تو اکثر صنایع همینطوره، ولی هنرمند اگر واقعا اگر به سمت هنرمند برین، هنرمند خیلی ساده تر از این حرفا. هنرمندها رو خیلی راحت هم میتونین جذب کنین، خیلی راحت اونا هم شما رو جذب میکنن، و خیلی راحت میتونین باهاشون اگر رفاقتی و دوستانه باشین مثلا ازشون یاد بگیرین. خیلی وقتا هم حتی مسئله پول نیست، یعنی این علاقه هست که این هنر رو گسترشش بدن. و برای منم همین اتفاق افتاد. دوره با یه سری از دوستان آشنا شدیم بر حسب باز همین
کجا؟
اتفاقات تو خود شهر تهران، داخل یکی از نمایشگاه ها.
باز هم به این ماجرای فیروزه ربطی داشت؟
بله،
دقیقاً
مثل میناکاری.
مثل میناکاری بودش.
من بعد با یک هنرمندی آشنا شدم، یعنی یک زنشونه هنرمندی آشنا شدم، تو حوزه مثل میناکاری کار میکردند. هنرمند بودن ولی از کسب و کار چیزی رو نمیدونستن و نمیتونستن اون هنرشون رو به کسب و کار رفت بدن. من تو این بازه‌های زمانی تو کسب و کار فعالیت‌های زیادی کردم، مدیریت پروژه خونده بودم، پروژه‌های خیلی سنگین رو تو کشور اجرا کردم دارم تو حوزه آیتی. برام ملموس بود که وقتی که شناخت از یک حرفه‌ای داشته باشم بتونم مدیریتش کنم و به یه جایگاه برسونم. همزمان بازاریابی کار کرده بودم تو رشته‌های مختلف. همه این داشته‌ها باعث شد که برم این سمینار رو خودم تولید کنم.
یکی چیزی گفتی تو حوزه کسب و کارم فعالیت کردی.
بله.
چی کار کرده بودی؟
توی رشته خودم کامپیوتر اسمبلی، خرید و فروش قطعات سخت افزاری و اسمبل کامپیوتر رو
جمع کردن کامپیوتر.
بله، با دوستان یه شرکتی مثلا ثبت کرده بودم، کار می‌کردم چندین سال. بعد از اون تو حوزه ابزارهای هنری و نقاشی ساختمون با دایم فعالیت می‌کردم که اصلا برند رو تو کشور تونستیم فعالیت کنیم.
یعنی خودتون نقاشی می‌کردین یا در حوزه
نقاشی؟
ابزار نقاشی، هم ابزاری که روی دیوار رو نمی‌دونم سقف و اینا اجرا میشه، درسته؟
تو حوزه ابزارهای آوردیم، خلاقیت‌های با همین دایم
تون تولیدش کرده بودی؟
بخشش رو تولید خودمون بود، بخش کوچیکش بخشش از کشورهای همسایه
داشت. ماشاءالله همه فن حریفم بودی، در هر حوزه دستی داشتی. الان یعنی مثلا میناکاری کجا و از این طرف خدمت شما عرض کنم که ابزار نقاشی کجا و اینا؟
الان همه اون ابزارها کمکمون کرده،
همه اینا کمک کرد.
الان اتفاقا
یه شکلی استفاده شد.
اگر حالا بهش اشاره کنم
حتما به سراغش میریم. خب پس در واقع این تجربه به شما کمک کرد که بگید حالا من خودم چرا نمیام کمک بکنم یه عده‌ای که کارشون این هست بتونن بازار فروش پیدا بکنن.
بله.
این اتفاق افتاد یا نه گفتید من که حالا تجربه دست آوردم چرا خودم تولید نکنم؟
بله.
کدومش اولویت شما بود؟
من علاقه شدیدی داشتم چون بچه شهرستان بودم، این که اون شهرستانی که داره کاری رو بلده، کسب و کار رو بلده، بهش کمک کنم، هم منبع درآمد برای خودم باشه واقعیتش، هم به اونها که اصلا مهاجرت نکنن.
کمکی در چه زمینه‌ای؟
کمک به تولید و فروششون، چون تولید رو بلد بودن ولی نمیتونستن گسترشش بدن، محدود بود، مثلا نمیتونست روزانه 100 قطعه رو تولید کنه. برای این قضیه از شهر معمونی نزدیک ساوه شروع کردیم.
بله
الان فکر کنم شهر معمونی بیشتر لطف این دوتا هنرمندمون که هنوزم فکر کنم اونجا هستن، موقعی اونجا هستن،
درسته.
بیش از 100 تا هنرمند مثل میناکاری داریم که هیچ کس شاید اصلا نه اسمش رو شنیده
نمیدونه.
و ما کارگاه اولمون هم مثل میناکاری صنایع دستیمون همون اوایل دهه 70 از همونجا شروع شد.
خب بعد شما اونجا چیکار میکردید؟ برای تولید انبوه با نیروی انسانی انجام میشد یا با ماشین‌آلات و ابزار دیگه؟
نیروی انسانی بود، یعنی عمده کار نیروی انسانی بود، مثل خام خریداری میشد، روش طرح و رنگ و نقش خورده میشد، همونجا کوره میشد و به بازار کسب و کار که تهران اولویت بود
میشد. اون هنرمندان توی این حوزه‌ای که الان داریم صحبت میکنیم یعنی میناکاری بسیار مسلط بودن، این پایه داستانه یا نه؟
اصلا همسرشون که اصلا کلن فنی بود آقا، و خانم که اصلا رشتش هنر بود که خیلی خیلی در حقیقت هنرمند بودن، هم از نظر فنی که با تکنولوژی کوره و کوره مثل آشنا بودن، و هم برای نقاشی و کار تصویر.
خب بریم به سراغ یه بخش دیگه. بازارتون الان کجا هست؟ بیشتر کاری که دارید انجام میدید، محصولاتتون، خروجی کارتون رو به کجاها ارسال میکنید؟ صادرات اصلا دارید خودتون یا نه؟ و اینکه در داخل چگونه دارید در واقع میرسونید؟
تو این سالها صادرات به مفهوم واقع صادرات که نداشتیم، ولی به صورت ارسال چمدانی یا
مسافری،
بله مسافری بوده، یا سفارشای داشتیم که از طریق واسطه به دستشون رسوندیم. جدیدا با یه سری کشورها در حوزه قفقاز و سمت
شمال
غربی ایران با از طریق یکی از دوستان فعالیتی رو شروع کردیم که هنوز نتیجه نگرفتیم، ولی داریم انجام میدیم و ان شاءالله ببینیم تو حوزه‌م یه تجربه رو کسب.
بازار ایرانتون بیشتر کجاها معمولا؟
بازار ایران عموما خب سازمان‌ها و شرکت‌هایی هستن که به صورت کادو یا هدیه میدن.
کادویی بیشتر میدن.
وقتی اسم کارآفرین رو میاریم، کارآفرین این نیست که فقط تولید کنه. اصلا تولید کننده جداست. کارآفرین باید بتونه تولید کنه، بتونه خلاقیت نشون بده، بتونه باید ایده پردازی کنه و بتونه کسب و کارش رو زنده نگه داشته. یعنی باید بازاریابی بلد باشه. برای همین ما وقتی که یکی از بخشامو مثلا مثل میناکاری سنگین‌تر تموم شد، قیمتش تموم شد، بیشتر بود، رفتیم سراغ مثلا سفال میناکاری. حالا سفال میناکاری هم خاطره جالبی دارم. من با این دوست شریکمون، ما اینقدر تولیداتمون محدود بود تا آخر سال بود، تموم شد یک سالی، یعنی هر چی تولید داشتیم قفسه‌ها خالی شد، از دوستان کارگاه دیگه هم جمع کردیم، باز تموم شد. یک هفته به عید مونده بود، گفت چرا نریم همدان؟ گفتم همدان چیکار داریم؟ ما اسم می‌خوایم، اسفانی هم نمی‌دن. گفت بریم اونجا بریم سفال. اومدیم یه بخش کوچیک سفال مینا تهیه کنیم و بتونیم بین کارامون پخش کنیم که حداقل از مشتری از دست ندیم. بعد تو این سال رفتیم داخل یک کارگاهی که یک پسر نوجوان همدانی و لاله‌جینی داشت، یک کارگاهی رو اداره می‌کرد که باعث شده بود که پیرش اونجا مشغول بشه، خانوادهش مشغول بشه، همسایش مشغول بشه، و قرارداد قشنگی داشت. وقتی که این تنهایی داشت اونجا کار میکرد، من خندم گرفته بود، هی داشتم نگاش میکردم. وقتی اومدیم از پله های اون زیر زمین بالا، هی فکر میکردم، این فکر مشغول، هیچی نمیشنیدم. تو را شریکم گفت که چیکار داری میکنی؟ اصلا چی شد؟ باز دیگه انتظاری گفتم من رسیدم تهران، حتما سفال مینا رو خودم راه میندازم. و برگشتیم و اردیبهشت همون سال اولین کوره سفال میناکاری را تهیه کردیم و راه اندازیم.
خیلی عالی. انشالله که این موفقیت ها تداوم داشته باشه. این انگیزه که دارید و این عشق و علاقه ای که از ابتدای گفتگو تا به این لحظه بارها ازش یاد کردید و نشون میدید که جزء معدود آدمایی هستید که واقعا عاشقانه کارتون رو دوست دارید، موفق باشید و اتفاقای خیلی خوبی هم براتون بیفته. حالا اگر نکته‌ای هست صحبت پایانی بفرمایید.
ممنون، دستتون هم درد نکنه از زمانی که گذاشتین.
مرسی. شما بهترین ها را آرزومندیم. جناب محمدی عزیز، ممنون از مخاطبان عزیز که همراه ما بودن. بهترین ها رو براتون می‌خوایم و انشاءالله تا فرصتی دیگر با همه شما مخاطبان گرامی خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، در این لحظه تکرار نمایش آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: مهتاب امینی.
فصل پنجم.
شهر سمعاد 40 دروازه دارد تاریخ.
سپاه ایران هم 7 جنگ پیاپی کرده و هنوز پشت دروازه های بسته مانده است.
700 هزار سوار پشت درهای بسته، در حالی که بیشتر دروازه ها را آب دریا احاطه کرده.
فیروزشاه حکم کرده تا سرداران افراد سپاه را بر در دروازه ها قسمت کنند و هر سردار دروازه ای را بگیرد.
ملک شکال هنوز بر تبل جنگ میکوبد. میشنوی؟
آره، خلق شهر سمعاد هم بسیارند و هرچه میتوانند از بالای حصار میاندازند و مرد و مرکب را هلاک میکنند.
این بار هم ناکام بازگشتیم. باشد تا طلوع فردا بفهمیم یزدان بزرگ کارسازی ما خواهد کرد یا نه.
50,000 کس یا زخم دارند و یا کشته.
ای طارق عزیز، این دیز بکسر.
آری بهروز، حق با توست، اما من بیشتر از همه این شکست ها از مطلب دیگری میترسم.
چه شده طارق؟ مطلب تازه‌ای پیش آمده؟
من از بودن لندیور در میان سپاهیان راضی نیستم.
بیشتر عمرها چون تو فکر میکنم. دوست عزیز، نترس، در این مورد تنها نیستی.
بدبختانه هیچ کس را مجال گفتگو در این مورد نیست و همین است که وحشت مرا افزون میکند.
همینطور است. فیروز شاه سرورمان او را برگزیده خود میداند و همین خاطر به کسی مجال شک و تردید نمیدهد.
آه یاران دلاور، سرانجام رسیدید؟ بیایید، خبرهایی برای تان دارم.
چه شده حکیم فرزانه؟
چه پیش آمده تیتوس؟
خبر رسیده که خورشید چهر و مهرمگسار در کشتی خواجه جمهور هم
از آنها زنده هستند و به دست دانک عیار نیفتادن؟ شما از کجا آگاه شدید حکیم؟
از خبرهایی که جاسوسان رساندند اینطور برمیاد.
اما ما طور دیگری خیال میکردیم. حالا کمی آسوده ایم، هرچند که من شنیدم که جمهور پیر تمام است.
به هر حال آنها هنوز زنده اند. میتوان سپاس یزدان گفت و امیدوار ماند.
همیشه خوش خبر باشی حکیم، که شادمانمان کردی. سپاس گذارم.
آنچه از دستم برمی آمد انجام دادم. شما در ایران خدمتهای بسیاری به ایران زمین کردید. این خبر در مقابل زحمات شما بسیار ناچیز است.
این گونه سخن نگویید پیر فرزانه که ما را خوشنود کردید.
این تیر سپاه دشمن به خاک اردوگاه ما آمد.
آری
اینطور که میبینم این پیکان پیغامی با خود آورده، چون درست جلوی پای من به زمین نشست.
حکیم، تمنا میکنم پیغام را برگیر و برای من بخون.
خیلی زحمت این کار با شماست حکیم.
چون این خواهم کرد.
چه میبینم، این ربعه از طرف براهمن حکیم است.
براهمن؟ او دیگر از جان ما چه میخواهد؟
آره او دیگر چه میگوید؟
نگران نباشید، با خواندن نامه مشخص میشود. نگاشته که در علم فلکی دیدم که شهر سمعاد به دست ایرانیان افتاد. من در این مورد مصلحت میبینم که شما را یاری کنم. بنابراین در گرفتن شهر شما را یاری خواهم کرد.
عجب، میشنوی تارق؟ آیا این باور کردنیست؟
نمیدانم چه بگویم. اگر ادامه نامه را بشنویم شاید گری از کارمان بگشاید.
پس گوش کنید، نوشته که من شما را یاری میدهم تا روزی شما نیز در حق من نیکی کنید، چرا که طاقت مرگ یا اسارتم نیست. شاه جهان فیروز شاه را بقا باد. بنده براهمن حکیم از جمله هواداران و دوستداران آن خاندانم و میخواهم که زودتر به خدمت بپیوندم. مصلحت آن است که شاهزاده از زبان ملک باسیدو مکتوبی بنویسد و آن مکتوب را به دست عیاری جلد که مصلحت باشد بفرستد و در آن یاد کند که من باسیدوی هندم با 100,000 سوار و 50,000 پیاده می آیم. اما شنیدم که ایرانیان بر در حصارند و من نمی توانم از راه خشکی بیایم. به ناچار از راه دریا خواهیم آمد و فلان بعد خواهیم رسید. آن عیار که بیاید من خود با او بگویم که چه باید کرد.
شتاب کنید دوستان، این اخبار را باید به فیروز شاه برسانیم. باید بدانیم چه فرمان می‌دهد.
امیدوارم که این مکر حکیم موجب شکستن حصار شهر سمعاد شود.
به فرمان فیروز شاه خطی به هندی بنگاشتند، اما این مکتوب مهر باسیدو میخواست، چون نامه بی مهر اعتباری نداشت. شاهزاده فیروز شاه به یاد انگشتری شاهزاده بهمن افتاد که روحان پری و محلقا پری آورده بودند. نامه را مهر کرد که آن انگشتری نشان باسیدو داشت و مکتوب به شبرنگ عیار سپردند و شبرنگ به عنوان رسول راهی سپاه دشمنان قسم خورده شد.
شکمون خان، چرا یاران دور از ما تعلل می کنن و به یاری ما نمی آیند؟
شاید هم از یاری ما پشیمان شدند و فکر و خیال دیگری در سر می پرورانند.
گمان نمی کنم خاقان، نه گمان نمی کنم که اینطور باشد.
پس چرا از شهر قوشقن و ملک باسیدو خبری نمی رسد؟
نمی دانم.
سروران من، پیکی آمده، آیا اجازه ورود دارد؟
چه شده نگهبان؟ داخل شو.
سروران، پیکی از شهر قوشقن به اینجا رسیده و تقاضای ملاقات با ملک را دارد.
بالاخره دست به کار شده.
او کجاست؟
در کنار خندق سرورم. او را باز داشتیم تا حکم ملک را بدانیم.
زود او را بیاورید.
اطاعت.
سروران من، آیا اجازه ورود دارم؟
توی برهمن حکیم، وارد شو.
درود بر شما.
درود بر تو. بیا و نزد ما بنشین که به وقتی نیکو رسیدی.
حدس میزنم که خبری رسیده باشد، اینطور نیست؟
آری، پیکی از گوشقر و ملک باسیدو پشت خندق ها رسیده، به زودی به دیدار ما میآید.
آه، خبری نیکو و خوشیمن است.
واقعا؟ امیدوارم که خبرهای خوبی برای من آورده باشی.
من هم امیدوارم یاران، من هم امیدوارم.
داخل شوید. اطاعت.
سنای ملک شکال و شک مخان را دارم. خوش آمدی پیک. بگو از کجا می آیی؟
از پایتخت ملک باسیدوی هند می آیم سربرم. من مکتوبی آوردم. بفرمایید.
چگونه باور کنیم ای مرد؟
آری، این نامه ایست با مهر باسیدو.
پس باید که آن را باور کرد.
اگر لندیور با فیروز شاه همراهی نمی کرد، لشکر ما هم شکست نمی خورد، به طوری که مجبور به عقب نشینی به داخل شهر خود شد.
هرچه بود دیگر تمام شد. نامه را بخوان شد.
آه بله. بقا بر شما یاران باد. چند مرتبه حکم شما بر ما رسیده که از ما طلب مدد کرده بودید. من باسیدو با 150,000 سوار به خدمت خواهم آمد. جوانی اژدهاکش و دلاور در شهر ما پیدا شده که ما را از بلایای بسیاری نجات داده. او را با خود خواهم آورد تا همه دشمنان ما را شکست دهد. آمدن از راه خشکی مشکل است، از راه دریا خواهیم رسید.
شیرمرد، نام تو چیست؟
نام من سالوک هندی است.
حکیم براهمن، شما جواب نامه پیک را بنویسید.
چنین باشد سرورم.
و انعام خوبی هم به پیک بدهید.
حکم خاقان را به دیده منت انجام خواهم داد. اگر دستور دیگری باشد می شنوم.
امری نیست، می توانی بروی حکیم. برو و بگو از میهمان من خوب پذیرایی کنند.
اطاعت. با من بیا سالو.
فرمان بردارم به راه من حکیم.
حتما گرسنه ای.
البته راه دور و طولانی بود.
به زودی به خانه و ایوان من میرسی. آنجا میتوانی گرسنگیت را علاج کنی.
سپاسگزارم.
اینجا خانه من است. رسیدی. داخل شد. سفره طعام را آماده برایت گذاشته بودم، چون می دانستم که در همین اوقات باید برسی. حالا بنشین و تناول کن.
سپاسگزارم حکیم.
نامت چیست ای جوان مرد؟
یک بار که گفتم نام بنده سالوک است.
دروغ میگویی. تو یک عیاری و سپاه ایران.
بله، بنده شبرنگ عیارم.
سلام من به شاهزاده فیروز برسان. بگو مهر باسیدو را بسیار نیکو جعل کردی.
اما این مهر جعلی نبود حکیم.
آخر چگونه؟
این رازی است که فیروز شاه خود میداند نه من.
به او بگو اگر میخواهی شهر را بگیری، کشتی حاضر کن و ملاحان جلد بر آنها بگمار.
حکیم، ما همه چیز را مهیا داریم، اما از یک چیز میترسیم.
آن چیز که شما را میترساند.
اگر با کشتی به ساحل شما برسیم و مردان سپاه شما بفهمند که ما از اهالی قوشقر نیستیم، فرصت دارند که جملگی ما را هلاک کنند.
راست گفتی شبرنگ. پیداست که مرد هوشیار و زیرکی هستی.
سپاسگزارم به راه من حکیم.
تا تو میدانی که جمعی از مبارزان شما در این شهر در بندند.
آری نیک میدانم.
چرا از آنها یاری نمیخواهی تا این ضعف را هم به نیروی قوت فیروز شاه تبدیل کنی؟
اگر بتوانم چرا نکنم؟ من از هیچ خطری روی گردم نیستم.
خوب است
حکیم بزرگ، آیا شما میدانید که مبارزان ما در کجا محبوسند؟
در سردابه و چاهی بزرگ پشت همین ایوان و خانه من.
در سردابه و چاه؟
آری، چاهی که سرش تنگ و بنش فراخ است. مبارزان ایران در آن ببندند و سنگ آسیای بزرگ بر در آن نهاده ایم و با کمند و زنبیل روزی یک نوبت به آنها غذا و آب داده می شود.
آن سردابه چند ملازم و نگهبان دارد؟
100 کس ملازم سردابه هستند و 1000 کس دیگر دائم نگهبان برج و باروی آن می باشند.
حکیم، یک تن این همه کار از من ساخته نیست.
از چاه‌های دیگر به آن چاه باید راهی باشد، هرچند همه این راه‌ها خراب شده. دیگر خود دانی عیار.
میتوانی یکی دوتا از این چاه‌ها را به من نشان بدهی؟
آره، یکی از این چاه‌ها در همین اتاق است. تو میتوانی جستجویت را از همینجا آغاز کنی.
باشد، همین کنم که شما میگویی.
من 3 تن از یاران صدیق خود را با تو همراه میکنم.
بهتر از این نمیشود.
حال طعامت را بخور که کارهای عیارانه بسیاری در پیش داری.
چنین کنم. ای پیر، تو که خود از مایی، چگونه همه این مدت ما بیخبر بودیم؟
شبرنگ عیار نقب میزد تا به محل آن مبارزان در بند رسید. در آن شب سر و صدایی از دیوار برمی آمد. بندیان مبارز بترسیدند که این چه حالت است. وقتی شبرنگ عیار را دیدند در عجب ماندند. گفتند ای عیار، دیوی یا پری که در این نیم شب در میان چاهی این چنین از میانه دیوار پیدا شدی. جمله در بند شدگان خرم شدند، آفرین بر عیار کردند و از بند خلاص شدند و همه در خانه برهمن بماندند و شبرنگ به سوی لشکر ایران روانه شد تا خبر پیروزی را به فیروز شاه برساند.
دیر آمده ای شبرنگ.
شهریار من، به یمن دولت شاه ایران و توران جمله بندیان را خلاص کردم.
آفرین بر تو شبرنگ، آفرین. سپاس یزدان را که مردان مبارز ما رهایی پیدا کردند.
ای شهریار، سپاه و کشتی و ملاحان ما همگی برای یورش به دشمنان آمادگی کامل دارند. بس هر چه زودتر فرمان دهید.
هدایت مردان جنگی طالب دریا کار هر کسی نیست. حکیم تیتوس، تو چه کسی را پیشنهاد میکنی؟ آیا کسی را میشناسی؟
آری سرورم، من میدانم که همه کس لایق این کار نیست. باید مردی مبارز و نامدار را بجوییم.
اگر شهریار اجازه بدهند، من با کمک چند تن از یارانم این کار را تمام میکنم.
آری، هر چه میخواهی بکن بهروز عیار، تو لایق ترینی.
آری، باد رفتار و شبرنگ را نیز همراه خود کن.
اطاعت میکنم سرورم.
60,000 مرد جنگی هم با خود برگزین.
دو دو یا تک تک طوری به لب دریا بروید که حتی لشکریان خودی هم متوجه شما نشوند.
چنین خواهیم کرد شهریارا.
به زودی سوار کشتی ها شده و خود را از پشت شهر سمعاد به آنجا خواهم رساند. قوغا در شهر می اندازیم که از طرف قوشقر رسیدیم.
فکری بکر است. پیروزی از آن ماست فرزندان من. یزدان پاک پشتیبان شما باد.
سپاس یزدان پاک.
و دانک عیار و قدار در شهر سمعاد بود. او نیز چون مردم دیگر عزم تفرج کرد. می‌خواست یک بار ببیند که لشکر قوشقرن چه لشکری است که آمده است. از سوی دیگر برهمن حکیم با خورشید شاه و جمشید شاه و دیگر ایرانیان از بند رها شده بر لب دریا رسیده بودند و خلق را از آنجا دور می‌کردند و خلاصه قوقای
های مردم، های نگاه کنید، این بهروز عیار ایرانی که بر کناره کشتی افتاده، این سپاه باسیدونی که در مکر و حیله دشمن افتادیم. های به گوش، به هوش باشی.
تویی دانک؟
آری دیدم که تو با دشمنان در ساختی برا همان